چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مرور خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. عادل الجبیر شبه نظامیان حوثی را بخش جدایی ناپذیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نامید. محمد جواد ظریف بر پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام تأکید کرد. و 3 عضو کانون نویسندگان ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان حوثی ها را بخش جدایی ناپذیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نامید و روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که حوثی ها تحت نظارت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. همزمان خالد بن سلمان معاون وزیر خارجه عربستان در توییتر خود اتهام حمله به خط لوله نفت عربستان را متوجه پهپادهای شبه نظامیان حوثی کرد و مدعی شد که این حمله به دستور ایران صورت گرفته است. شبه نظامیان حوثی خود پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه از حمله هواپیماهای بدون سرنشین خود به مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن خبر داد. آمریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد ناامنی در خاورمیانه و حمایت از برخی گروه‌های شبه نظامی متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این اتهام را رد کردند. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییتی ابراز اطمینان کرد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا می‌شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف نامیده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نشریه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از 3 مقام آمریکایی نوشت عامل افزایش تنش‌های اخیر در خلیج فارس مشاهده بارگیری موشک در شناورهای نظامی ایران است. همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه دستور آمریکا مبنی بر خروج کارمندان غیر ضروری این کشور از عراق را آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده است که ایران تهدیدی برای هیچ کس در عراق یا سایر نقاط نیست و قصد حمله به هیچ جایی را ندارد. آمریکا در واکنش به تهدیداتی که میگوید از سوی ایران متوجه منافع این کشور در خاورمیانه است، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شود. دولت آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه متهم می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کردند. از دیگر سو بی بی سی عربی به نقل از منابعی آگاه از پررنگ شدن نقش عراق همسایه غربی ایران برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن پرده برداشته است. ساعتی پیش گفتگویی را داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل، و از او درباره سیاست خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ و پتانسیل‌های احتمالی برای ایفای نقش میانجیگرانه توسط عراق میان واشنگتن و تهران پرسیدم.
ببینید، واقعا هنوز هم سیاست‌های آقای ترامپ از یک نوع اتهامی برخورداره که بیشتر حتی تحلیلگران و آکادمیسیان‌ها رو حتی در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی هم نیش کرده، گم کرده. سیاست هایی که ممکنه هر لحظه تغییر کنن، ما در سوریه شاهد این بودیم. اما این تحولات اخیر، ما بیشتر جراید رو که مطالعه میکنیم یا میبینیم یا اخباری رو که اخبار به شدت متناقض هستن، این باعث شده این گمانه‌زنی ها بیشتر بشه که یک نوع اختلافاتی وجود داره و آقای ترامپ خواهان جنگ یا حمله نظامی یا درگیری یا افزایش تنش رو به حمله نظامی نیست. پس این دلیل این ایجاد شده که اختلافاتی وجود داره و این آقای پومپئو و علی خصوص آقای بولتون هستن که پرزیدنت ترامپ رو دارن سوق میدن به طرف یک جنگ ناخواسته با ایران.
به هر حال مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کردند که به دنبال جنگ نیستن. حتی آقای پومپئو همین دیداری رو که داشت با آقای لاوروف و در نشست خبریش هم بار دیگه این قضیه رو بهش اشاره کرد. اما اگر بخوایم بپردازیم، الان مسئله موقعیتی پیش اومده در مورد عراق. این پررنگ شدن نقش عراق رو چگونه شما بهش نگاه میکنید در شرایط کنونی؟
ببینید، هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها به این نقطه واقف هستند که این تنش اگر به سوی جنگ بره واقعا در عراق ممکنه این اتفاق بیفته به علت حضور و نفوذ پر رنگ جمهوری اسلامی در عراق و همچنین حضور قدرتمند هم به اصطلاح هشت شعبی که به بازوی حتی اینجا در رسانه و به بازوی نظامی ایران برای کنترل منطقه موسوم شدن و هم ایرانی ها هم میدونن که میتونن از این طریق فشارهای ایالات متحده رو کنترل کنن. این باعث شده که نقش عراق در اینجا برجسته بشه و از طرفی هم ما شاهد بودیم با سرکار اومدن آقای عادل عبدالمهدی یک نوع تلاش برای ایجاد بالانس بین ایران و کشورهای عربی که اسرائیل و آمریکا هم بخشی بزرگتر از این جبهه یا از این نقشه سیاسی تغییر و تحولات اخیر در منطقه هستن، باعث شده که عراق بخواد از یک طرف خودش رو دور بگیره، پس از یک طرف تلاش‌های عراق برای دور نگه داشتن خودش از آتش جنگ احتمالی یا تنش‌های روزافزون بین ایران و آمریکا است و از طرفی هم برای کم کردن نفوذ ایران است. فراموش نکنیم که در عراق هم همه صداها برای پشتیبانی یا حمایت از ایران نیست. کردها بخشی از اون هستن که حداقل بخشی عظیمی از کردها که نمیخوان بخشی از این جنگ و اختلافات باشن و در بین اعراب و علل خصوص حتی جدا از سنی ها، جدا از اختلافات قدیمی سنی ها که با هم پیمانان به اصطلاح عربی هم سو هستن، خود شیعیان هم نمیتونه بگیم که یک گفتمان واحدی رو در این خصوص دارن. تمام اینها نشون میده که از دو جهت عراق سعی میکنه از یک طرف دور باشه از این تنش‌ها و از یک طرفی هم نفوذ ایران در عراق کاهش پیدا کنه. چرا
پیش از این همیشه صحبت از این بود که عمان نقش میانجی رو بازی میکنه بین ایالات متحده آمریکا یا بین واشنگتن و تهران، اما در شرایط فعلی فکر میکنید که عراق این پتانسیل رو داره که بتونه نقش میانجی رو بازی کنه با توجه به اینکه شما اشاره میکنید که میخواد خودش رو دور نگه داره از تنش ها؟
ببینید عراق سعی میکنه، اما یک بار دیگه هم یا در مصاحبه های دیگه هم تاکید میکنم که عراق اون قدرت رو نداره مثل عمان. کشور واقعا عراق مستقلی نیست، از یک طرف شدیداً به ایالات متحده آمریکا علی خصوص از نظر امنیتی نیاز داره و از طرفی ایران هم بعد از سال 2003 دارای یک نفوذ بسیار حداقل در بین گروه های مدافع ایران شیعیان و از یک طرف بعد از جنگ داعش در بین نیروهای هشت شعبی هست و از طرفی هم کردستان رو داریم که در بسیاری از موارد سیاست مستقل از عراق رو اتخاذ میکنه بنابر تعریف خودش از منافع امنیتی ملی کردستان. پس میبینیم فرق داره عراق میانجیگری یا سطح یا قدرت یا نفوذ عراق در بین این دو بازیگر، یکی منطقه یکی فراغی، حتی با ژاپن با عمان که این دو کشور بسیار صحبت میشه. پس بنده معتقد نیستم که عراق با یا با شک دقیقا نگاه میکنم که بتونه این نقش رو به عهده بگیره و میتونه این تنش ها رو بین آمریکا و ایران کاهش بده.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، که با ما گفتگو می‌کرد. اما در ادامه یک خبر دیگر در همین ارتباط، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر خود به ژاپن و دیدار با تارو کونو وزیر خارجه این کشور بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام تاکید کرد. او همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه، باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
صدای محمد جواد ظریف رو شنیدید. سه عضو کانون نویسندگان ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدن. در این ارتباط هم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید و اگر در این بخش خبری هم فرصتی دست بده حتماً بیشتر شما رو در جریان قرار خواهم داد. اما جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه از نمایندگان مجلس خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شده است. در این بیانیه آمده است ساختار فعلی پژوهشکده باستانشناسی جوابگوی ظرفیت‌ها و مطابق با انتظارات موجود از تشکیلات باستانشناسی و باستانشناسان ایرانی نیست و از نظر مالی هیچ استقلالی از خود ندارد و قادر نیست از پروژه‌های علمی و ضروری به طور بهینه پشتیبانی کند. همچنین در این بیانیه نوشته شده است که پیش از تشکیل سازمان میراث فرهنگی، باستانشناسی به عنوان نهادی مستقل با بودجه‌ای مستقل میتوانست به فراخور وضعیت موجود کشور برنامه ریزی کند. اما پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی در اواخر دهه 60 خورشیدی، تشکیلات باستانشناسی نیز به این سازمان پیوست و بنابر سیاست‌های آن سال‌های کشور، باستانشناسی به حاشیه رانده شد. به گفته این باستانشناسان، کشور ایران با غنای فرهنگی، تاریخی و باستانی در صدر کشورهای صاحب تمدن در جهان قرار دارد. اما متاسفانه وضعیت تشکیلات باستانشناسی آن که تنها نهاد متولی رسیدگی کننده به وضعیت هزاران محوطه تاریخی و باستانی است، بسیار بغرنج است. یک استاد معماری و شهرسازی در تهران که نخست نامش شما شود، با اشاره به ساختار سازمان میراث فرهنگی از ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل باستانشناسی گفت.
علل اصول توی سازمان میراث فرهنگی از بنیانگذاریش و حتی قبل از اون توی موقعی که اداره باستانشناسی بود، دو تیپ آدم داشتیم و دو جور اینا یه مقدار برخورداشون با هم متفاوت بود. هنوزم این هست. یک سری از اصطلاح کسانی که تو سازمان میراث فرهنگی در سالهای سال کار کردن و میکنن یا حالا عضو سازمان بودن، یه بخششون معمار و شهرسازن، طراح شهری هن، مرمت شهری خوندن. مرمت بنا دیگه اون وقت متفاوت میشه، میدونید، میره تو عرصه، یعنی هر چی شما خورده بنا و اشیا میرسی تخصصش شروع میکنه تفاوت کردن، هر چی میاد عمومی تر میشه، میشه مرمت بافت، مرمت محله، مرمت شهر. این تفکرات میره به سمت یه سری تفکرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، در صورتی که اون ور قضیه شما وقتی میرید به مرمت شیء میرسید یا مرمت بنا میرسید، یه کار تخصصی مرمتیه. در کلیتش اینا همه با هم جمع میشن سازمان میراث فرهنگی، ولی وقتی بیری تو جزش اینا تخصصاشون با هم خیلی فرق داره و خیلی وقتا در مقابل هم قرار میگیره.
این استاد معماری و شهرسازی تاکید کرد که هر دو گروه معمار و شهرساز و باستانشناسان باید در کنار هم برای حفظ هویت و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی تلاش کنند.
وقتی که من اینجا این خبر رو میشنوم که سازمان به اصطلاح باستانشناسان میخوان سازمان مستقل خودشون رو ایجاد کنن، این رو به فال نیک میگیرم، میگم خیلی هم خوب برن این کار رو بکنن و کاشکی که اون بخش اون طرفش هم بتونه بره یه سازمان مستقل خودش بگیره و اینا هر کدوم جایگاه خودشون هم. ولی یادمون نره که مجموعه ایناست که با هم که اون به اصطلاح وظیفه شناساندن ارزش‌های تاریخی فرهنگی بی‌نظیر این مملکت رو، چندین هزار ساله این مملکت رو با هم دارن و اینها مجموعه شونه که میتونه هویت ما رو، اون چیزی که حالا اسمش خلیج فارس به عنوان خلیج فارس نگه داره، اون چیزی که اسمش مثلا تمام آثار ثبت یافته این مملکت، ارزش مثلا فرض کنید که آبشارهای شوشه یا بنای چوغازنبیل که یا همون ده ها اثر دیگه که به ثبت جهانی رسیده و جزء میراث بشره، مجموعه از کار هر دوی این دوتا نگرش و این دوتا تخصص و دوتا تیمه.
از موارد دیگری که در این بیانیه بر آن تاکید شده است، بخش گردشگری است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، بدون توجه، تمرکز و سرمایه‌گذاری بر فعالیت های باستانشناسی در ایران، ابعاد مختلف تاریخی و فرهنگی محوطه‌های باستانی عیان نخواهد شد و صنعت گردشگری مد نظر مسئولان هیچگاه به آن حد از توسعه و رشد نخواهد رسید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، سال‌هاست که تعداد زیادی از بناهای تاریخی در معرض نابودی قرار گرفته و یا پروژه‌های مرمت اشیا و بناها در محوطه باستانی ناتمام ماندند که کارشناسان دلیل آن را کمبود بودجه حفاظتی و بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی عنوان کردند.
شنونده گزارش کیانوش فرید بودید. جامعه باستانشناسی ایران یک نامه منتشر کرده، یک بیانیه منتشر کرده و در اون خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شده. این باستانشناسان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که در بررسی طرح وزارتخانه میراث فرهنگی به مسائل و مشکلات موجود تشکیلات باستانشناسی ایران توجه بشه. از اینکه شنونده این بخش خبری بودید سپاسگزارم، اما خاطر نشون میکنم اگر مایلید آنچه که میبینید، آنچه که مشاهده میکنید، آنچه که لمس میکنید و با ما در میون بگذارید، حتما از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید.